بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه شریف. حضرت امام رضوان الله علیه بحث کتاب القصاص رو با همون طبقه بندی مشهور که قصاص یا در نفس است یا در مادون نفس آغاز کردن و بحثشون رو با قصاص نفس شروع کردن و فرمودن ما در موجب قصاص نفس شرایط معتبره در این قصاص نفس، اون چی که به واسطه اون قصاص نفس ثابت میشه و بالاخره کیفیت استیفاء قصاص نفس بحث کنیم. اولین بحثشون راجب موجب قصاص نفس بود که فرمودن عبارت است از ازهاق و نفس المعصومت عمدن، نفسی که از نظر شرعی در حفظ و حراست قانونی قرار داره اون روح رو از بدن خارج کردن عمدن موجب قصاص نفس. مسئله اولی که مطرح کردن بحث این بود که عمد چگونه تحقق پیدا میکنه. شما بگیم این کار رو عمدن انجام داد، در اینجا عبارت حضرت امام این بود که یتحقق العمد محضن به قصد القتل به ما یقتلو ولو نادرن و به قصد فعل یقتلو بهی غالبن و ان لم یقصد القتل بهی یا ان لم یقصد، مقصود قاتل. و قد ذکرنا تفصیل الاقسام فی کتاب دی. گفتیم فرمایش امام در واقع سه فرض رو در بر میگیره. یتحقق العمد محضن به قصد القتل به دو فرض، یک به ما یقتل و غالبن که اینو امام ذکر نکرده، به ما یقتل و ولو نادرن که این رو امام ذکر کرده که وقتی ولو میاره یعنی غالبن رو هم مسلم گرفت. فرض سوم نه به قصد القتل بلکه به قصد فعل که اون فعل یقتل و غالبن، هرچند که شخص قصد قتل نکرده باشه. امام فرمودن در هر سه فرض عمد تحقق پیدا میکنه. پس اگر ازهاق نفس معصومه شد در یکی از این سه فرض، به قصد القتل به ما یقتل غالباً، به قصد القتل به ما یقتل نادراً، به قصد فعل یقتل بهی غالباً و ان لم یقصد القتل به، اگر یکی از اینها شد این موجب قصاص نفسه. این معنای فرمایش ما. عبارت شرایع رو دیدیم که شبیه عبارتی که امام در تحریر داشتن، ایشون هم فرمودن یتحقق العمد به قصد البالغ العاقل الی القتل به ما یقتل غالبا که اون فرض اوله، ولو قصد القتل به ما یقتل نادرا فرض دوم، فاتفق القتل فالاشبه القصاص و هل يتحقق مع القصد الى الفعل الذي يحصل به الموت. فوش این فعل الذي يحصل به الموت رو امام مقید کردن فعلی که يحصل به الموت غالبا، اما مرحوم محقق فرض رو که مطرح میکنن اینه و ان لم يكن قاتلا في الغالب، این است که اگر این فعل غالبا قاتل نباشه، اذا لم يقصد القتل به، اذا لم يقصد به القتل، قتلم قصد نشده باشه. مثال زدن یه سنگریزه بزنه، یه چوب سبکی رو بزنه و طرف بمیره، اینم قصد قتل نداشته، آیا اینجا این باید قصاص بشه؟ ایشون میفرمان دو تا روایت داریم، اشهرهما انه لیس بعمد یوجب القبض. زید فرمایش مرحوم محقق، فرمایشات صاحب جواهر رو داشتیم نگاه میکردیم و روایاتی که ایشون اشاره کردن ما یکی که روایات رو از وسائل میخوندیم. ایشون خب عبارت صاحب شرایع رو ابتداعا اشاره میکنن و همون مطلبی که الان گفتیم و اینکه اینا جزء مطالبی است که اجماعی است و مال غیر مختلفون فیه. بعد روایاتی رو نقل کردن که روایات هم معید همین مطلبه، روایت مضمونش در چند تا روایت وارد شده بود، در بعضی به سند صحیح، در بعضی به سندی که محل بحث بود، از جمله صحیحه ابو الصباح کنانی بود که در اونجا سوال کرد از امام صادق سوال کردن سألناه و ان رجل ضرب رجلا به اصن فلم یقل انه از ضربه حتی مات. یه طرف با عصا یه نفر اینقدر زد تا مرد. ایدفع الی ولی المقتول فیقتله، آیا این باید قصاص بشه بدیمش به ولی مقتول اینو بکشن؟ قال نعم. حضرت فرمودن بله، ولکن لا یترک و یعبس و به. اینجوری نه که بدن دست اون اونا هم اینقدر با عصا بزنن تا این بمیره ها، زجر کش نکنن. ولکن یجیز علیه به سیف، که حالا تعبیر یجیز علیه داشت در این روایت، در نقل صاحب جواهر یجهز و به داشت، در نقل دیگه که سندش ضعیف بود یجاز و علیه داشت، در نقل دیگه با سند ضعیف یجاز و علیه به سیف داشت، که همش به یه معناست یعنی با شمشیر بزننش دیگه، زجر کش با عصا نکنش. که این هم نشون میده که وقتی یه فعلی رو قصد کرده که اون فعل غالبا کشنده است، اون اگر همون رو قصد کرد عنوان عمد تحقق. بعد صاحب بست جواهر رضوان الله علیه فرمود که بل یک فی قصد ما سببیت و معلومت و آین که گفتیم. بعد ایشون فرموده بل ظاهر عدم و تحقق العمد الذی هو عنوان القصاص الا مع جمع القیود المذکوره عدل اخیر، که اون بحث عدوان بود که در عبارت محقق آمده بود. حالا اینا رو بگذاریم، قبلا توضیحش هم دادم. بحثی رو که صاحب جواهر بعدش مطرح کرد این بود که حالا اگر این قصد القصد به ما یقتل و نادرن چطور؟ آیا این عمده یا نه؟ صاحب جواهر فرمودن که اشبه به اصول مذهب و قواعد عامه‌ای که ما داریم اینه که این عمده و قصاص صد میکنه، ولو نادرن کشنده است، ولی حالا این آقا قصد کشتن داشته، زده و کشته، بنابراین عمد صد میکنه. بعد فرمودن که اصلا ما اختلاف ندیدیم، لم اجد فیه خلافا، بلکه بعضی ها گفتن ظاهر الاکثر. ایشون میگه البته من ظاهر اکثر لم نتحقق و ندیدم متعرض بشن اکثر و اینو بگن، ولی ظاهرا خلافی نیست، یعنی کسی به خلافش چیزی نگفت. بعد فرمودن بله، شهید ثانی در لمعه یک نوع ترددی داره. بعد در ذیل این بحث روایات رو اشاره کرد، از جمله روایت امام صادق علیه السلام بود، صحیحه حلبی، که حضرت اونجا معیار دادن، فرمودن العم کل معتمد شیئا فاصابه به حدیدت او به حجر او به اسن او به وکست فهذا کله عم. حضرت فرمودن عم این است که یک کسی یه چیزی رو قصد میکنه، همون چیزی هم که قصد کرده انجام میده، همون کار رو میکنه، حالا با آهن باشه، با سنگ باشه، با عصا باشه، با مشت باشه، اون کار، اینا عمده. ول خطا من اعتمد شیئا فاصاب غیره، خطا اینه که یه کاری میخواد بکنه یه چیز دیگه میشه، میخواد بزنه به این میخوره به اون یکی، این خطاست. اینجا از موارد عمد نیست، میخواد بزنه مثلا به این گوسفنده میزنه به یه آدم اون میمیره، این خطاست. بعد روایت دیگه روایت صحیح عبدالرحمن ابن حجاج بود که باز اون جلسه خوندیم که حضرت سوال کردن از عبدالرحمن که آیا یحیی بن سعید با قدرات شما اختلاف داره؟ اون گفت بله. بعد حضرت فرمودن کجا؟ مثال زد، گفت دو تا غلام با هم دیگه دعواشون شده بود، یکی اون یکی گاز گرفت، اون یکی که گاز گرفته شده بود یه سنگ برداشت زد تو کله این طرف، مغزش شکاف خورد و بعد عفونت کرد و مرد. اینو بردن سراغ یحیی بن سعید، گفتن آقا این اینجوری کرده، اونم گفت باید قصاص بشه. قصاصش که کردن ابن ابی لیلا و ابن شبرمه اینا دعوا رو انداختن که آقا بی خود قصاص کردن، این اصلا عمد نبوده، باید دیه میدادن و از این حرفا. وقتی اینجوری شد عیسی ابن علی برای اینکه سر صدا بخوابه گفت آقا ما دیهشو میدیم، دست از دارید دعوا نکنه. بعد که این داستان رو نقل کرد حضرت هم بودن ان من اندنا لیقیدون بالوکزه، حضرت فرمودونی که نزد ماست، یعنی اونایی که با مباحث ما چیز هستن، اینها قوت میکنن، یعنی قصاص میکنن به مشت، یعنی که با سنگ زده با مشت میزد میمرد طرف، ما میگیم قصاص داره. حالا این با سنگ زده مثلا ابن ابی لیلا ابن شبرمه میگن هنوز نخیر این خطاست. حضرت فرمود انما الخطا ان یرید الشیء فیصیب غیره، خطا اونجاست نه اینجا. خواسته یکی دیگر رو بزنه، یکی خورده به یکی دیگه، این خطا اونجا. تا اینجا رو قبلا خونده بودیم روایاتشو. روایت دیگری که ایشون نقل میکنه روایتی است که در تفسیر عیاشی نقل شده، که این روایت البته خب سندش حالا مثل تفسیر عیاشی محل بحثه، ولی همین مضمونه که تو روایت عبدالرحمن حجاج هم آمده بود که حضرت اونجا داره انما الخطا ان تورید شیئا فتصیب غیره فاما کل شیء قصدت الیه فاصبته فهو العبد. این عبارت توی اون نقلی که اونجا گفتیم نقل صحیحش نبود، حضرت فرمودن خطا این است که تورید شیئا فتصیب غیره، اما کل شیء قصدت الیه فاصبته فهو العبد، که این به اطلاق عموم خودش شامل اون مواردی میشه که اون چیزی رو که مثلا به کار گرفته غالبا کشنده نیست، ولی بالاخره این آقا به قصد قتل زده و گرفته و خورده و مرده. بله این روایت گفتم روایت کشی، روایت این کشی عیاشی، روایت عیاشی سند نداره. اون که صحیحه بود که اون خونده بودیم، اون جلسه سندشو بحث کرده بودیم. این که صحیحه است، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج که صحیح است، این صحیح است دیگه. کلینی نقل کرده از علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی از پدرش، از ابن ابی عمیر و صفوان و ابو علی اشعری، از محمد ابن عبدالجبار، از صفوان، همشون از عبدالرحمن. خیلی صحیحه بسیار قویه، چون یه تیکش که چند تا به اصطلاح گردن کلفتای رجال با هم، ابن ابی عمیر و صفوان و اینا و ابو علی اشعری، از محمد ابن عبدالجبار، صفوان، همه اینا توصیف خاص. بله، اما روایت دیگه روایتی است که مرسله است، ولی این مرسله چون مرسله جمیل ابن دراج، مرسلات جمیل ابن دراج که به این شکله، اینا خیلی از فقها پذیرفتن. حالا اینجا خیلی مهم نیست، چون مضمون این روایت الان بود، تو روایت های دیگه هست. حالا این روایت بپذیریم نپذیریم خیلی اثری نداره، ولی یه روایت داره جمیل ابن دراج تو کتاب الخمس شبیه همین سنده، که اون خیلی از بحث‌های خمس از اون یه روایت در میاد، روایت نسبتا مفصلی هم هست و اون بحث داره دیگه. حالا این چیزه روی مبانی ما روایت معتبر نیست، چون این روایت از سند میگم، چون روایت سندش خوبه تا ان بعض اصحابنا، تا اینجاش خوبه، مشکل نداره، خود جمیل مشکلی نداره، مشکل ان بعض اصحابنا ان احد هماست، که جمیل از بعضی از اصحابنا یعنی از بعض شیعه نقل میکنه، ان احد هما یعنی امام صادق یا امام باقر، اینش مهم نیست، احد هما بر ما مهم نیست، امام صادق امام باقر بر ما فرق نمیکنه، ولی اونیش که محل بحث این بعض اصحاب ناست. اگر این مرسل ابن ابی عمر بود، صفوان بود، بزنتی بود، خب ما میگفتیم اونها چون شیخ در عده گفته لا یروی ولا یرسل الا عن ثقته، پس حتما این بعض اصحاب نا ثقه بوده، ما اینو قبول داریم. اما جمیل ابن دراج در موردش چنین تعبیری وارد نشده. بله جمیل یکی از اصحاب اجماع هست. میدونید که کشی در کتاب خودش که حالا بعد شیخ طوسی اون کتاب رو تنقیح میکنه و اونی که به ما رسیده تنقیح شیخ طوسی است از کتاب کشی، اصل رجال کشی به ما نرسیده، اونی که به ما رسیده و الان در اختیار ماست اختیار و معرفت رجاله، که در واقع شیخ طوسی اومده کتاب کشی رو بازسازی کرده با اصلاحات و بازنگری، ولی به عنوان کتاب کشی اختیار معرفت الرجال، این در اختیار ماست. تو اختیار معرفت الرجال کشی سه گروه شش نفره، البته حالا یه دو نفرم محل اختلاف توش هست، ذکر میکنه در مورد این سه گروه شش نفره یک عبارت رو تکرار میکنه و اون اینه اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما یصح و ان هاولا. میفرماید اصابه یعنی فرقه شیعه اجماع دارد بر تصحیح آنچه که صحیح هست از این جماعت. ششتا ذکر میکنه، ششتا یه جای دیگه، ششتا می جای دیگه، که این 18 نفر که حالا عرض کردم یه دوتا اختلافی هست با هم میشه 20 تا مجموعه، اینها به عنوان اصحاب اجماع هست. یکی از اونا جمیل ابن دراج. از عبارت کشی استفاده هایی شده. استفاده مشهور این بوده، گفتن اجمعت الاصابه علا تسیه ما یسخ عنها اولا. یعنی چی؟ یعنی اگر روایتی سندش به یکی از اصحاب اجماع به صورت صحیح رسید، این سند رسید به مثلا جمیل ابن دراج، ما یسخ عن جمیل ابن دراج اجمعت الاصابه، که این صحیحون، یعنی دیگه ما به بعد از جمیل کاری نداریم. خب اگر این قاعده درست باشه، خب چون تا جمیل سند درسته دیگه، حالا بعدش یه بعض اصحاب اینا گفته هر کی باشه برای ما مهم نیست، ذکرم میکردم مهم نبود، چون اون قاعده میگه اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یسخان ها. مشهور این استفاده رو کرده. یک تعابیر غیر مشهور هست که حالا اونا دیگه افراط در چیزه، که حالا استفادهش هم خیلی بعیده اصلا از عبارت کشی به گفت علم ایقوف نیاز داره تا از این چیز ما استفاده کنیم، و اون اینه که بعضی ها گفتن آقا توی سندی اگر یکی از اصحاب اجماع بود ما نه به قبلش کار داریم نه به بعدش، که البته این خیلی حرف عجیب و غریبه ولی بعضی گفتن. یک حرف دیگه، حرفیست که برخی دیگه گفتن که ما هم تو کتاب تحریر المقال این حرف رو تقویت کردیم، گفتیم آقا این نمی شده که کشی مقصودش روایات هاولا باشه، یعنی اینجوری نبوده که مثلا کشی رفته باشه تمام روایات این 18 نفر رو دیده باشه، بعد دیده باشه احراز کرده باشه که اصحاب اجماع دارن که تک تک روایات اینا وقتی سند تا این آدم صحیح باشه دیگه اون روایت روایت صحیح هست، چون ظاهر عبارت اینه دیگه، اجمعت الاصابه علی تصحیح، یعنی اون روایت ما یصح عنها اولا. ما اونجا گفتیم اونجا هم چیز خیلی بعیده، اصلا تعبیر رجالی هم ناظر به این نیست، ما اونجا تو بحث تحریر المقال توضیح دادیم که رجالی ها ناظر به حدیث نیستن، ولو تعبیر مربوط به حدیث باشه ولی واقعش ناظر به حدیث نیستن. نمیخواد کشی بگه من تمام روایات جمیل رو رفتم جمع کردم دیدم تمام روایاتی که از جمیل به سند صحیح رسیده شیعه اجماع داره که اون روایات صحیح است، دیگه به بعدش کاری نداره، روایت حکم به صحتش. ما گفتیم این نمیخونه نه با سنت رجالی ما نه با واقعیت های بیرونی که مثلا کشی همچین اجماعی رو تونسته باشه کشف کنه راجب 18 نفر که این همه روایت داره، حد چندین هزار این روایات اینا همه رفته کشف کرده که تک تک اینا اجماعت الاصابه واقعا. بعد میگیم آقا این عبارت تو کتاب های رجال ناظر به راویه نه روایت، این که میگه تصحیح ما یسه بگه روایتش صحیح ضرورتن، یعنی از جهت این آقا قدحی به سند روایت نیست، این راوی تو سند ضعفی ایجاد نمی کنه. معنی چیه؟ پس میخواد اینا بگن که میخواد بگه اینا ثقه، میگیم بله، میخواد بگه اینا ثقه، خب چه خصوصیت داشت این همه ثقه دیگه هم ما داریم، این 18 تا چه خصوصیت؟ میگیم خصوصیت این 18 تا اینه که وثاقت اینها اجماعیه، اجمعت الاصابه اینو میخواد بگه، کشی میخواد بگه من احراز کردم که وثاقت این چند نفر اجماعیه، اینا دیگه هیچ کنوم از شیعه توش تردید نداره و همشون هم اون ادعایی که نقل کرده همینطورن، یعنی جزء مسلمات شده. بعضیشون کسانی هستن که نسبت بهشون مثلا قدحی زمی تو روایات وارد شده، ولی که اون قدح و زم تو روایات رو علما بهش اعتنا نکردن، یعنی هیچ کس به اونا توجه نکرده و هم کردن برای اینکه اونها مثلا قدح و زمی که راجب زراره وارد شده خبر هم کردن. تو روایت هم داره خودش اصلا که حضرت به پسر زراره توضیح میدن، میفرمان که من اون جملات که راجب پدرت گفتم برای این بود که جانشو حفظ کنم، این برای این بوده که تقیتا یه جوری بگن که مثلا دشمنا فکر کنن اینا با ائمه نیستند و کاری به اینا نداشته باشه. بنابراین در بحث اصحاب اجماع سه تا نظر هست. از کردم نظر مشهور اینه که سند تا یکی از این اصحاب اجماع اگر صحیح بود بعدش دیگه کاری به سند نداری، رو مبنا روایت صحیح است که مرحوم صاحب جواهر هم میگه فل مرسل که صحیح، بلکه صحیح اصلا اینا میدونن. یه مبنای دیگه این که عرض کردم وقتی یکی از این اصحاب اجماع باشه قبل و بعد سند کار نداریم، که دیگه خیلی افراط جزافیه واقعا. و یک مبنا هم این که این اصحاب اجماع وثاقتشون اجماعیه، نه این که به سند بعدش کاری نداریم، نه خیر، خودشون ثقل و وثاقتشون اجماعیه که ما به این تمایل داریم و بحثش کردیم و اثباتش کردیم. حالا من توضیح دادم، بله، گفت چرا خدا نگفته که للانسان نصف الذکر، کوتاه‌تر بود همون بیانم مطلب هم. اون دیگه حالا چرا اونجوری گفته اینجوری نگفته بحث دیگه است، ولی ما تو توضیحش توضیح دادیم. من
داریم
که من بار معنایی اضافی هستیم، اون بار معنایی اضافی این نیست که روایاتشون اجماعیه. حالا بالاخره من اینو تو تحریر مقال توضیح دادم آیین مراجعه کنن. یه وقتی هم چند سال پیش یادمه خدمت مقام معظم رهبری بودم، ایشون به با هم دیگه بعضی وقت ما جلسه خصوصی تنهایی دو نفری داریم، بعد یه دفعه ایشون فرمودن که فلانی تو این کتاب تحریر مقال راجع به اصحاب اجماع شما نپذیرفتی اون قاعده اصحاب اجماع رو. گفتم بله. ایشون هم تمایل داشت به پذیرش قاعده، میفهمون نه اینجوری که شما گفتی نمیشه گفت، چون مثلا اجمعت الاصاب علی تصحیح یعنی اینا مثلا مسلمن ثقه، نه یه چیزی بیشتر از این میخواد بگه، میخواد بگه مثلا دیگه روایت به اینا رسید به بعدش کار نداریم. همون بحثی که به ایشون هم از کرده بودم دیالا اونی که ما بلد بودیم تو کتاب نوشتیم، یه همون اینجا اونجا من نظرم همونه فعلا چیزی، یعنی من نمیتونم با اون فهمی که من از رجال و کلمات رجالی ها دارم نمیتونم قبول کنم که واقعا کشی ناظر به روایات بوده. مثلا این تعابیر رجالی ها هیچ جایی ناظر به روایت نبوده، حتی اونجایی که به ظاهر راجب روایت دارن صحبت میکنن، رجالی ها راجب روایت هم دارن صحبت میکنن، جور راوی دارن صحبت میکنن نه جور روایت. مثلا اینا خودشون حدیث شناس خیلی نبودن، اینا حدیث شناس نبوده، اینا کارشون رجال بوده، اونو که تخصصشون رجال بوده اینا راوی رو میشناختن، حدیث خیلی نمیشناختن خودشون، رو روات فقط کار کرده بودن. و بعضیشون هم مثل کشی مثل نجاشی تخصصشون این بوده، حالا یکی مثل شیخ طوسی ابعاد مختلف داره و فرق میکنه، ولی اونایی که متخصص بودن اصلا اینا روایت خیلی کار نداشتن، اصلا راوی روایت شناس هم نبودن، اینا راوی شناس بودن و عباراتشون ناظر به راویه نه به روایت. حالا علی حال ما این روایت رو از این جهت قبول نمی کنیم، ولی خب دیگه بعضی جاها، حالا اینجا عرض کردم این روایت مهم نیست اصلا، این متنش اینه قتل العمد کل ما عمد بهی از ذر فعلیه القبض و انما الخطا ان تريد الشيء فتصيب غيره اذا اقر على نفسه بالقتل قتل و الا لم يكن عليه بينه، که حالا اینا بحث اثباتی که حالا ما کار نداریم. این روایت مضمونش تو روایت هست، یعنی این روایت هم بذاریم کنار هیچ اثری در بحث ما پیدا نمیشه. ولی عرض کردم مهمترین جایی که شاید این بحث به درد بخوره راجع به خصوص جمیل همون داستان روایتش در کتاب الخمس، اونجا اون بحثایی که توی کتاب الخمسه از اون روایت میشه استفاده کرد، یعنی بعضی چیزاش اصلا هیچ روایت دیگری غیر اون یه دونه روایت نداریم و فقها به اون فتوا دادن. اونجا بعید نیست و ما میپذیریم که فتوای فقها ضعف سند جمیل رو جبران کنه، البته مگر این انقلت که کسی بگه همه فقها به قاعده اصحاب اجماع تمسک کردن که اگه این باشه چون ما قاعده رو قبول نداریم اولشون به درد ما نخواهد خورد. حالا بالاخره حالا اون بحث خمسه. روایت دیگه روایت ابوبصیره که حالا چون توش علی ابن حکم قرار داره و علی ابن ابی حمزه قرار داره، صاحب وسائل سندش رو قبول نمی کنه، برای همین بهش میگه خبر. لو ان رجلا ظلم رجلا بخزفت او به آجرت او به اودن فماته کان عبدا. یکی اگه یکی دیگر رو با یک تکه سفالی یا یک آجری یا یک چوبی زد اونم مرد، این عبده، که همون مضمونی است که در اونجا بود. بعد صاحب جواهر میگه خب مؤید همه این مطالب این است که آلت، یعنی اون وضع ابزاری که به کار میره برای عمل، عرفاً در صدق عنوان عمد دخالت نداره، که با چی زدی طرف و کشتی خیلی کس کار نداره، اینکه میخواستی بکشی یا نه به این کار داره. میگه تو میخواستی بکشی زدی با این کشتیش، ولو اینکه حالا اینی که باش زدی کشتیش عادتاً کسی رو نمیکشه. خب بالاخره تو توفیق پیدا کردی، تونستی به هدفت برسی. اونی که عرف بهش توجه داره اینی که هدفت چی بوده. باز دوباره روایت دیگه، این روایت یه کمی فرق میکنه با اون روایت مضمونش، و این روایت روایتیست که ابوالعباس بغباغ نقل میکنه از امام صادق، و روایتش هم روایت معتبره. قلت له، ابوالعباس میگوید من به امام صادق عرض کردم ارمی الرجل به شیء الذی لا یقتل مثله، من طرف رو با یه چیزی که عادتا نمیکشه زدم. حضرت فرمودن هازا خطا، فرمودن خطاست. ثم اخذ حصاة صغيرة فرما بها، حضرت یه سنگریزه رو برداشتن پرت کرد. قلتو ارمی بها اشات فاصابت رجلن، من یه گوسفند رو میخوام با سنگ بزنم میخوره به یکی. حضرت فرمودن حاضر خطا الذی لا شک فی، این دیگه خطاییست که دیگه جای شک درش نیست. والعمد الذی یضرب به شیء الذی یقتل به مثله. حضرت فرمان عمد اونجاییست که شما با چیزی بزنی که غالبا میکشه، یقتل به مثله یعنی یه چیزیه که بزنی میکشه طرفو، این عمده. خب حالا طبق این روایت، حالا معنای ظاهری اولی روایت، شما اگر الشیء الذی لا یقتل مثله زدی، ولو ظاهرش اینه که ولو طرف بمیره، ولو شما قصد کشتنشو داشته باشی، هازا خطا اون، ظاهرش اینه. اگه اینو بفرمایید که دیگه کل فقه باد است، اگه اینو بفرمایید تمام کار فقه فات رحمه الله. چون ببینید اگر معیار در مقام بیان بودن اینه که یک قرینه‌ای بر بیان وجود داشته باشه، در 90% بیش از 90% موارد شما موارد مورد در مقام بیان بودن نمیتونید احراز کنید، در نتیجه نمیتونید اطلاق رو بگیرید. اطلاق رو هم از فقه که بگیری انگار خون رو از بدن بکشی، تمام شد مرد، اجتهاد تمامه، چیزی نمیمونه تای کاسته، یعنی همش دیگه میشه قواعد اصول عملی از هم. نه ببینید، ما در بحث این که در مقام بیان هست یا نه، متکلم مالو کاری به معصوم علیه الصلاه و السلام نداریم، که قاعده عقلایی داریم که متکلم وقتی یه مطلبی رو بیان میکنه در مقام بیان از همه جهت هست الا ما ثبت خلافه، این قاعده رو ما داریم. بنابراین الان طرف میگه ارمی الرجل به شیء الذی لا یقتل مثله، با چیزی که عادتا نمیکشه میزنمش. حضرت فرمان هازا خطاون، میگیم اطلاق داره هازا خطاون، چه تو قصد قتل کرده باشی چه قصد قتل نکرده باشی، طرف بمیره نمیره، هازا خطاون. معنای عبارت یعنی ظاهر اولیش اینه که هازا خطاون. ثم اخذ حصاتا صغیره فرما بها، پرتش کرد. حالا رما بها نمیدونم به کجا حضرت پرت کرد، ولی خب پرت کرد حالا حضرت بسه. خب این عبارت حضرت معناش این میشه که اگر یک کسی با ابزاری که عادتا کشنده نیست زد، ولو قصد قتلم داشت، این عمد محسوب نمیشه، اطلاقش این اقتضا رو. ذیل روایت، خب راوی میگه من پرت میکنم بزنم به گوشوان میخوره به یکی دیگه، حضرت تمام حاضر خطا الذی لا شک فی، خب این که خطاست که هیچ شکی نیست، این هیچ. بعد عمدو که حضرت میاد تفسیر کنه میفرماد والعمد الذی یضرب بالشیء الذی یقتل بمثله، عمدونه که با چیزی بزنه که یقتل بمثله. پس اگر لا یقتل مثله یا لا یقتل بمثله، این عمد نیست. خب حالا اون روایات رو دقت کنید، روایت قبلی، روایتی که حالا مضمونش تو روایت غیر معتبر بود مثل روایت جمیل و غیره این، و تو روایت معتبر هم بود روایت عبدالرحمن ابن حجاج. در اون مضمونی که در روایت عبدالرحمن ابن حجاج بود، معیار عمد رو حضرت اینجوری ذکر کردن. حالا این که داستان کار ندارم، نه اون روایت قبلیش باست، روایت بله حلبی. حضرت تو روایت حلبی و اون روایت های قبلیش که صحیح هم بود و هم حلبی، تو روایت حلبی حضرت فرمودن العمد کل معتمد شیئا فاصابه، عمد اینه که یه چیزی رو قصد کنه همون کار اتفاق بیفته. خب این اطلاقش اقتضا میکنه که چه اون چیزی که به کار برده یقتل به مثلهی، چه لا یقتل به مثله. طرف میخواسته بزنه بکشه، زده و کشته، ولی اون چیزی که زده کشنده نبوده، ولی میخواسته بکشه و زده و کشته. خطا اینه که اعتمد شیئا فاصاب غیره، مثلا بزنه به این یکی خورده به اون یکی، این خطاست. خب بس در ما نحن فی که محل بحث ما، که یکی به ابزار غیر کشنده به قصد کشتن یکی رو میزنه و همونو میزنه نه یکی دیگر رو بزنه، طبق این روایت باید بگیم عمده. طبق اون روایت که الان خوندیم، روایت ابوالعباس بغبا، باید بگیم عمدی، چون حضرت فرمود عمد اون است که به چیزی بزنه که عادتا میکشه، اما اونی که عادتا نمیکشه عمد نیست، ولو طرف به واسطه اون کشته بشه، ولو این آقام قصد کشتن داشته باشه، عمد نیست. خب ممکنه اینجا بگیم که آقا خود عبارت به حدیدتن او به حجرن او به عصا او به وکزه قرینه است که حضرت مقصودش از معتمد شیئن فعصابهو مواردی بوده که آلت قتاله است، آهن، سنگ، عصا، مشت، چیزایی که عادتا افراد رو میکشه، سنگ ریزه و نمیدونم خلال دندون و اینا نگفته حضرت، که چیزی که گفته چیزاییست که عادتا میزنن باش میکشن. پس خود این روایات هم یه همچین عموم یا اطلاقی نداره که هر نوع آلتی باشه. نخیر، اینا هم داره میگه که به آلت قتاله اگر زد به قصد کشتن و کشت، این میشه عمد، اما اگر آلت قتاله نبود این روایت نمیگیره، بلکه مفهومش میگه اصلا عمد نیست. بنابراین این روایات با اون روایات سازگار، با اون روایت ابوالعباس بغباغ سازگار میشه که اصلا عبارت صاحب وسایل هم همینه، همه این روایات رو در یه سقف ذکر کرده، انگار همه اینا یکیه، هیچ تنافی هم نداره. این روایت هم داره میگه که عمد الذی یذبو به شیء الذی یقتل به مثله، اون روایت هم همینو داره میگه، فوقش اونا یقتل به مثله رو با مثال ذکر کرده ازن، اینجا با لفظ تصریح کرده، اونجا تصریح نکرده به لفظ این قاعده رو، ولی با مثال حجر و حدید و وکزه بیان کرده، باز تعارض و تنافی نیست. باز روی این قسمت دقت کنید، این بابی که تو این باب این روایات آمده تو وسائل، اونجا یه تعداد خیلی زیادی روایت صاحب وسائل نقل کرده در معیار عمد و خطا و شبه خطا شبه عمد، که حالا این بخشی از اون روایاته، این رو باز روش دقت کنید تا بعد انشاءالله ببینیم جنبندی که اشاره شد درست یا نه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.